سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. به این برنامه با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با مارکس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان روی مسائل مختلف گفتگو کرده. شاهین در حساب توییترش نوشته که با پوتزل در مورد پروژه های اقتصادی، معارف، روابط دوجانبه و بازگشایی سفارت جرمنی در کابل گفتگو کرده است. آنها در دوحه با هم دیدار کردند، جایی که سفیران کشورهای غربی برای افغانستان به سر می برند. انتظار می رود پارلمان پاکستان امروز برای انتخاب صدراعظم جدید آن کشور رای گیری کند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به نمایندگی از مخالفان سند نامزدیش را برای احراز کرسی صدارت پاکستان دیروز به پارلمان سپرد. حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان صدراعظم برکنار شده آن کشور شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین را به مقام صدارت نامزد کرده است. قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز با نرندر مودی صدر اعظم هند در مورد اوکراین گفتگو کند. بایدن تلاش دارد تا ائتلاف وسیع‌تر را به هدف مخالفت با تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین ایجاد کند. امریکا از موقف هند در این جنگ ابراز ناامیدی کرده، زیرا دهلی نو به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که جنگ روسیه در اوکراین را نکوهش می کند رای ممتنع داده است. انتظار می رود دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی این کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 ماه اپریل برگزار شود. بر آوردهای ابتدایی از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز برگزار شد نشان می دهد که مکرون با کسب 28 تا 29% آرا و لوپن با به دست آوردن 23 تا 24% آرا به دور دوم انتخابات را یافتند. در مجموع 12 نامزد در دور اول انتخابات با هم رقابت کردند. و تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا امروز در برابر ازبکستان به میدان می‌رود. این بازی ساعت 12:30 به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان آغاز می‌شود. رضا کریمی یکی از اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان در پیام در فیسبوکش از آمادگی این تیم سخن گفت.
ما از عملکرد خودمان بسیار راضی هستیم، مربی ما راضی هستش. انشاءالله که در مسابقه پیشی رو در بازی مقابل ازبکستان، در بازی مقابل نپال روز آخر بازی که پس باز نتایج لازم بگیریم و صعود به جام ملت‌های آسیا داشته باشیم.
افغانستان در بازی نخستش دیروز با تاجیکستان 4-4 مساوی ماند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه انتظار می رود صدر اعظم جدید پاکستان از سوی پارلمان امروز انتخاب شود.
هواداران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که به دنبال رأی‌گیری در پارلمان که پیش بینی می شود به نفع شهباز شریف پایان خواهد یافت، پارلمان را تحریم می کنند.
درباره یک گزینش صدر اعظم نو پاکستان با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم.
ای که صدر اعظم کی خواهد آمد، این فیصله را خود نظامی پاکستان قبلا در نظر گرفتند.
نگرانی از افزایش شمار معتادان مواد مخدر در غور.
تادین زیاد شده، از یک سو هم که شبنگم داخل سرهای خطور میندازن، هر چی گیش رو بیاید میبرن. نگرانی زیاده.
و افغانستان عضویت شورای جهانی کرکت را بار دیگر به دست آورد.
در نشست ICC یا شورای کرکت جهانی موجودیت افغانستان ای خودش یک اقدام خوب است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. قرار است پارلمان پاکستان امروز برای انتخاب صدراعظم جدید آن کشور رای گیری کند. از حزب مسلم لیگ نواز شهباز شریف نامزد است و از سوی حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی وزیر خارجه پیشین. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
یکی از روزهای مهم دیگر در تاریخ پاکستان امروز رقم خواهد خورد. با دنبال رأی عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم برکنار شده، اکنون مخالفان پیشین حکومت او قصد دارند تا قدرت را در دست گیرند. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به نمایندگی از مخالفان نامزد خواهد بود. هواداران حزب تحریک انصاف هشدار دادند که به دنبال رأی‌گیری در پارلمان که پیشبینی می شود به نفع شهباز شریف پایان خواهد یافت، پارلمان را تحریم می کنند. فواد چودری، وزیر پیشین اطلاعات پاکستان، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که حزب تحریک انصاف شاه محمود قریشی وزیر پیشین خارجه را برای احراز کرسی صدارت نامزد کرده و اگر شهباز شریف برنده شود، اعضای حزب تحریک انصاف از پارلمان کنارگیری خواهند کرد. با گفته چودری، حزب و اعتراض رسمی را در مورد نامزدی شهباز شریف ثبت کرده. شمار از مخالفان عمران خان میگویند که او سالها برای مردم دروغ گفت و وعده‌هایش را عملی نکرد. محمد علی شاه و طارق صدیقی، دو تن از شهروندان پاکستان، از این که عمران خان برکنار شد خرسند هستند.
امروز اینجا گرده هم آمده ایم تا از پیروزی دموکراسی تجلیل کنیم. عمران خان وعده های دروغین به مردم داد. اکنون دوره اش به پایان رسید. گفته بود که تا آخر مبارزه می کند. امروز او را نمی بینیم. او فرار کرده.
آج تصوراتی ہے کہ ہماری قوم کو
آنها برای 3.5 سال به مردم دروغ گفتند. دروغ های زیاده. تمام مردم را در عقب دروغ ها نگه داشتند. امروز شهباز شریف با یک توپ 2 ویکت گرفت.
پارلمان پاکستان در نخستین ساعت یکشنبه به عمران خان رأی عدم اعتماد داد. خان و متحدانش تلاش کردند تا پارلمان را منحل کنند و از طرح رأی عدم اعتماد که به نظر می رسید او را از قدرت کنار می زند جلوگیری کنند. اما استر محکمه پاکستان این تصمیم را رد کرد و به احیای دوباره پارلمان دستور داد.
عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که تصمیم گیری در نهایت برای احراز کرسی صدارت در دست اردو و اداره استخبارات پاکستان خواهد بود. جاوید نعیمی با آقای معارج گفتگو کرده و نخست پرسیده است که از میان شهباز شریف و شاه محمود قریشی کی بیشتر فرصت پیروزی دارد؟
تمام واک و اختیار در پاکستان به دست نظامیه پاکستان و آیسای پاکستان است. و اداره ملکی کدام واک بیشتر نداره. و که تغییرات توسط نظامیه در اوج صورت میگیره، پشت عقب پرده بعض مطالب یا اهداف خاص دارن نهفته است. خانه خواه و ای که صدر اعظم کی خواد آمد، از مسلم لیگ خواد بود و یا ای که از تحریک انصاف قریشی خواد بود، این فیصله را خود نظامیه پاکستان قبلا در نظر گرفتن و یک کسی را معرفی میکنند. یا شکلی تنها انتخابات خواد بود و پارلمان و این مسائل که اکثرا از طریق آیسای دستگاه جاسوسی تنظیم و ترتیب می شود. بر وضعیت پاکستان چنان تاثیرات عمیق نداره، به خاطر که قبلا پالیسی های پاکستان و یعنی در مجموع مردم پاکستان و دولت مردای پاکستان و حاکمان پاکستان زیادتر منافع ملی کشور خود ترجیح میتن، حتی میگن که سب سے پہلا پاکستان.
بله آقای معارج، تاثیر وضعیت فعلی پاکستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
اثرات خاص بر افغانستان نخواهد داشت و عموما تاثیر داره، چون مجاهدین و طالبای فعلی همهشان در پاکستان بزرگ شدن، در اوجه تربیت دیدن، پرورش دیدن و ای که با حاکمیت افغانستان آمدن با کمک و حمایه و مستقیما تحت ارشادات پاکستان با افغانستان حاکم شدن. چون واقعیت است در کویته، در پیشاور، در استانبول، تایبات آباد و تا نقاط دیگر پاکستان یا دفاتر خود دارن و با کمک مالی و مادیات اگر پروژه های غرب هم در منطقه یا در افغانستان تطبیق میشن، مجری یا اجرا کنش پاکستان و از طریق پاکستان میشن. بران طالبا معمولا دولت فعلی روابطی که داشتن با مقامات، با حزب تحریک انصاف، یک تغییری که میاد دوباره ایجاد روابط ساختن یا یک اثرات خود داره. اما پالیسی پاکستان در مورد افغانستان تغییر نمیکنه، پالیسی که قبلا ساخته شده توسط نظامیات، توسط ایسای و وی ادامه خواهد داشت و تغییر فاحش در این مورد صورت نخواهد گرفت.
آیا پیشبینی میشه که پاکستان مانند دوره عمران خان با حکومت طالبان روابط نزدیک خواهد داشت و از اونا حمایت خواهد کرد؟
فکر نمیکنم که کدام تغییر در روابط با طالبان در مجموع بیاید، چون ما قبلا یادآور شدم که پالیسی پاکستان یک پالیسی است، قبلا ترتیب شد توسط نظامیان و خود پاکستان تقریبا تا فیصله که میکنن. یعنی در مجموع اگه بگویم کشورهای جهان سوم که قبلا تحت حمایه بودن فعلا تحت کنترل است، هر تصمیمی که بین رابط افغانستان و پاکستان صورت میگیرد بدون اراده و اجازه کشورهای غربی دولت فعلی صورت نمیگیره و امکان ندارد. پاکستان هر کاری که میکنه در مورد افغانستان تا حدود زیاد اجازه از کشور غربی داره، خصوصا انگلستان و آمریکا.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار بشری در افغانستان در نتیجه سوء تغذیه و نبود امنیت غذایی بار دیگر ابراز نگرانی کرده. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این وضعیت بیشترین آسیب را به زنان و کودکان وارد کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مردم در افغانستان اکنون با بحران عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه جدی روبرو شدند. در توییتی که این نهاد دیروز نشر کرد آمده است، بسیاری از کودکان به خاطر کار و حمایت خانواده هایشان مجبور شدند تا مکتب را ترک کنند. در ادامه آمده که میلیون ها تن به شمول کودکان با سوء تغذیه روبرو اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت زنان هم در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد در گزارش اخیر مارچ گفته بود که برای کمک با نیازمندان و بازگشت کننده ها به افغانستان در سال 2022 به $340 میلیون نیاز دارد. اما در گزارش گفته شده که این نهاد بیش از $103 میلیون را دریافت کرده و تا اکنون بیش از 70% پول در اختیارش قرار نگرفته است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون تن در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند. به گفته این برنامه 8 میلیون و 700 هزار تن هم با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبرواند. سازمان ملل متحد خواهان 4.4 میلیارد دلار برای کمک‌های بشری به افغانستان شده. کشورها و نهادهای مختلف در نشست حدود دو هفته پیش که به میزبانی این سازمان برگزار شده بود، برای کمک 2.44 میلیارد دلار با افغانستان تعهد سپردند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شورای جهانی کرکت عضویت دائمی افغانستان را در این شورا پذیرفته است. ICC از همکاری با افغانستان تعهد سپرده، اما خوان توسعه کرکت برای زنان در این کشور شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شورای جهانی کرکت به حمایت از این ورزش در افغانستان تعهد سپرده. در نشستی که دیروز از سوی این شورا در امارات متحده عربی برگزار شد، افغانستان عضویت دائمی شورای جهانی کرکت را دوباره به دست آورد. این شورا در اعلامیه‌اش گفته که میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان با عنوان عضو شورای جهانی کرکت درآمده. در اعلامیه شورا از تیم کرکت مردان حمایت صورت گرفته، اما یکی از خواسته های مهم دیگر توسعه و پیشرفت کرکت برای زنان در افغانستان گفته شده است. در ادامه آمده که رهبری کرکت بورد افغانستان تعهد سپرده که آنها برای کرکت زنان برنامه و بودجه تهیه می کنند و گروه های نظارتی را برای کار روی آن می گمارند. شورای جهانی کرکت در ماه نوامبر پارسال یک گروه کاری را گماشت تا وضعیت کرکت در افغانستان را بررسی کند و برای آنها گزارش بده تا در نتیجه تصمیم برای آینده گرفته شود. این زمان بود که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیده بودند و سرنوشت رشته‌های ورزشی در حالت ابهام قرار گرفت. جعفر آند، یکی از آگاهان در امور کرکت و خبرنگار صدای آمریکا، عضویت دوباره افغانستان در شورای جهانی کرکت را خیلی گام مهم دانسته است.
در حال حاضر در نشست
ICC یا شورای کرکت جهانی موجودیت افغانستان، موجودیت نماینده افغانستان، این خودش یک اقدام خوب است. سال گذشته در چنین نشست هیچ نماینده از افغانستان شرکت نداشت و چوکی افغانستان یا کرسی افغانستان خالی بود.
شورای جهانی کرکت 106 عضو دارد که تنها 12 کشور عضویت دائمی آن را دارند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر از شورای جهانی کرکت سپاسگزاری کرده که از این ورزش در افغانستان حمایت می کند.
در همین حال کرکت بورد افغانستان می گوید که برای اعضای تیم ملی کرکت این کشور ویزای دراز مدت امارات متحده عربی را گرفته است. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در گرفتن ویزا برای تمرین‌هایشان در امارات متحده عربی با تأخیر و مشکل روبرو شدند، کرکت بورد افغانستان تصمیم گرفته است که برای تمامی تیم‌ها و شمار از مقام‌های این بورد ویزای اقامت بلند مدت بگیرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
ویزا برای بازیکنان ملی افغانستان به راحتی صادر نمی شود و این مشکل از سالها قبل وجود داشته است. به همین دلیل است که رهبری کرکت بورد افغانستان تصمیم گرفت تا اقامت امارات متحده عربی را به بازیکنان ملی افغان بگیرد تا بازیکنان ما بتوانند وقت بازی های رسمی یا کمپ های تمرینی کریان می داشته باشد به وقت و آنجا سفر کنند.
آقای هوتک میگوید بیشتر تمرینات و بازی‌های بازیکنان ملی کرکت در امارات است. او گفت که تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر در امارات متحده عربی مصروف تمرین در بخش‌های گوناگون است. قابل ذکر است که ورزشکاران افغانستان برای دریافت ویزا نه تنها از امارات متحده عربی بلکه برای اشتراک در بازی‌ها و تمرینات در هنگام نیاز از سوی دیگر کشورها نیز با مشکل روبرو هستند. پیش از این تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای دریافت ویزای قطر برای اشتراک در تمرینات جام جهانی با مشکل روبرو شد که به این دلیل رقابت‌ها از زمان تعیین شده آن به تأخیر افتاد. افزون بر بخش کرکت، بازیکنان افغانستان در دیگر بخش‌ها با مشکل مشابه روبرواند.
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در رقابت‌های رایابی به جام ملت‌های آسیا امروز به مساف تیم ازبکستان برود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها دیروز با تاجیکستان روبرو شد. این بازی با تساوی 4-4 پایان یافت. گزارش در این مورد.
برای پیروزی افغانستان صدا می‌زنند تا به بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان روحیه ببخشند. شماری از افغانان مقیم در قرقزستان از راه‌های دور و دراز برای تماشا و تشویق تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تاجیکستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا آمدند. خاطره که با خانواده‌اش اینجا آمده است می‌گوید خواسته است از این فرصت استفاده کند و لحظه‌های را با شادی سپری کند.
با اینجا که فامیل ما آمدیم، فعلا که بیادرم هستم و آمدیم که تیم فوتسال تشویق کنیم و امیدوار هستم که برنده شود.
میرویس دازی از دیگر نظارگران این بازی امیدش را به برد تیم ملی فوتسال کشور بسته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حتما برنده می شوند. بسیار زحمت می کشند. خیلی بازیکنان خوبی داریم. 100% برنده می شوند. ما تشویقشان می کنیم چون خیلی ارزش دارد. شما شاهد خواهید بود که برنده می شویم.
تاجیکستان حریف سرسخت برای افغانستان در نیمه اول توانست دو گل را به سود خودش رقم بزند. در نیمه دوم نیز حملات تاجیکستان ادامه داشت، اما ملی پوشان کشور با به ثمر رسانیدن 4 گل در نیمه دوم بازی از حریفش پیشی گرفت. بازی با تمام هیجان ادامه داشت که در آخرین دقایق آن تاجیکستان دو گل دیگرش را نیز به ثمر رساند و در نتیجه هر دو تیم به تساوی دست یافتند. سعید مهدی هاشمی کاپیتان تیم ملی فوتسال در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بازی سختی بود. ما با تاجیکستان هر سال رقابت داریم که هر سال با ایشون با یه تیم رقابت داریم که یکی از ما همیشه بیای بالا. بازی خیلی بازی بسیار سختی بود. تیم تاجیکستان بسیار فیزیکی بازی میکرد. خدا رو شکر بچه‌ها تاکتیکایی که کادر فنی از ما خواسته بود اجرا کردیم. در دقیقه آخر دو تا گل خوردیم. وگرنه 100% بازی را برده بودیم.
مجید مرتضایی مربی تیم ملی فوتسال به رادیو آزادی گفت اینکه برای اولین بار تیم ملی فوتسال توانست تا این حد در مقابل تاجیکستان پیشروی داشته باشد نیز یک دستاورد خوب است.
روایت ها، گفتگوها و
و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم و از اینها بیشتر خواهیم شنید. مردم میپرسند که چرا رهبر طالبان هنوز نه میان مردم ظاهر شده و نه کدام ویدیوی یا پیام صوتی از وی نشر شده.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید مومنین که رهبر آنان است باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود.
با مسدود شدن یک کلینیک تداوی اعتیاد در غور، شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنند.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
الو سلام علیکم. همی کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همی خود از جای خود مصرف نمیشه.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می‌گذرد، اما ملا هبت الله آخوندزاده تا هنوز در بین مردم نیامده و نه هم صدا یا تصویر از او پخش شده. طالبان چند بار ادعا کردند که رهبرشان به برخی از ولایت‌ها سفر کرده، اما برای اثبات این ادعای خود هیچ گونه اسناد ارائه نکردند. اکنون پرسش اینجاست که ملا هبت الله چرا در بین مردم نمی‌آید؟ در این مورد خواست مردم چیست و آیا یک بار دیگر افغانان از حق اساسی خود که انتخاب زعیمشان از طریق رای دادن است محروم می شوند؟ تلاش شده تا در این گزارش به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ملا هبت الله رهبر طالبان کجاست؟ پرسشی است که سالها مطرح می شود، اما در 8 ماه اخیر نسبت به هر زمانی بیشتر پرسیده می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان 3 فرمان از نشانی ملا هبت الله آخوندزاده پخش شده، اما در هیچ یک از فرمانهای او امضا دیده نمی شود و نه هم گفته می شود از کجا نشر شدند. افزون بر این طالبان می گویند رهبرشان به کندهار، هلمند، هرات، فرا و اروزگان سفرهایی داشته و با مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان دیدار کرده است. اما از این دیدارهایش هم هیچ ویدیو، عکس و حتی صدای رسانه‌ای نشده. پرسش اینجاست که چرا هنوز هم رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود؟ جواب ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش‌ها ساده و تکراری است. او به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد زعیم امیر دی.
در مورد ظاهر شدن زعیم امارت اسلامی باید همین قدر بگویم که در وقت مناسب این کار خواهد شد. طبعا شرایط فعلی کمی از شرایط قبلی فرق می‌کند.
اما مردم می‌گویند طالبان چندین بار وعده کردند که رهبرشان به زودی ظاهر می‌شود و این وعده را عملی نکردند. مطیع الله شهاب فعال مدنی می‌گوید خدمات حکومتی به گونه‌ای شکننده‌ای جریان دارد. در شرایط فعلی و حکومتداری خوب نیاز است که رهبر طالبان به نگرانی های مردم جواب بگوید.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید که رهبر آنان است باید ظاهر شود، امرای مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کند. یک جا با سیاستمداران سیستم حکومتداری افغانستان را بسازد.
مداره سیستم لاورقوی
روح‌الله تلاش باشنده کابل میگوید
با در نظر داشت شرایط کنونی بهتر است که رهبر گروه طالبان در مقابل مردم حاضر شود، در حضور رسانه ها حاضر شود و به گونه مستقیم به نگرانی ها و پرسش های مردم پاسخ ارائه کند.
او این پیشنهاد را هم کرد که اگر نظر به چالش های رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود، کم از کم نمایندگان مردم را نزد خود بخواهد. اما این گونه هم ادعا می شود که رهبر طالبان زنده نیست. بعد از نظام جمهوریت بعضی گزارش های استخباراتی نشر شدند که گویا رهبر فعلی طالبان زنده نیست، اما این گزارش ها رسما تایید نشدند. نجیب آزاد یکی از سخنگویان پیشین ریاست جمهوری پیشین و مسئول جنبش باور گفت:
ما فکر میکنم که موجود نیست، وجود نداره یا زنده نیست و در گذشته هم در چند ماه گذشته هم بعضی از راپورها به نشر رسید که به اساس آن راپورها ادعا شد که شخص به نام ملا هبت الله زنده نیست دیگر.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید میکند که رهبر آنان زنده است. علاوه بر این طالبان وعده کرده بودند که هرچه زودتر به خاطر حل مسائل کلان یک شورا تشکیل می‌دهند که با گذشت 8 ماه تا هنوز هم موفق نشدند. سید اکبر آقا از مسئولان پیشین طالبان می‌گوید به دلیل فشارهای خارجی و مسائل داخلی طالبان نتوانستند به زودی این شورا را تشکیل دهند.
در این مورد من فکر نمی کنم طالبان به این خلاص نمی شوند که آنها از هر قوم و از هر طبقه مردم را بخواهند و یک شورای داخلی را تشکیل دهند، اما این نیاز است.
پرسش دیگر این است که در این عصر حاضر قرن 21 یک نفر می تواند در مورد تمام موارد به تنهایی این گونه تصمیمی بگیرد که وابسته به سرنوشت همه مردم باشد؟ اخیراً عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت امر بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم از سوی ملاحبت الله رهبر طالبان داده شده است، آنچه واکنش های منفی گسترده به سطح داخلی و خارجی را در پی داشت. گرفتن این تصامیم این نگرانی را به میان آورده که در مورد آینده افغانستان تمام تصامیم را تنها یک نفر میگیرد، کسی که تا هنوز در مقابل مردم هم حاضر نشده. با وجود این زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در حکومت آنان هر اداره مسئولیت امور خود را دارد، اما تصامیم بزرگ از سوی مقام رهبری آنان گرفته می شود.
مرجع تصمیم گیری تصمیمات بزرگ یکی است. در امارت اسلامی هم این گونه است که مقام امیر صلاحیت قاطع تصمیم گیری های کلان را دارد.
این نگرانی هم وجود دارد که شاید افغانان در دراز مدت از حقوق خود یعنی حق رأی دادن و تعیین کردن زعیم خود بی بهره شوند، همان گونه که طالبان در دور نخست حاکمیت خود بدون گرفتن نظر مردم حدود 4.5 سال همین گونه یک نظام ساخته و بر افغانان حکومت کردند.
مسئولان صحی در غور میپذیرند که با بسته شدن کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در غور شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته است. حال مردم از مشکل دیگری هم شکایت می کنند. برخی از باشندگان می گویند که با افزایش شمار معتادان وسایل خانه هایشان در امان نیست. آنان از طالبان می خواهند که کلینیک تداوی معتادان را دوباره فعال کنند. این گزارش با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از امارات اسلامی از مسئولینی که در این راستا هستند خوشمندیم که باید به راستا کمک یا مثلا توجه جدی داشته باشند. از یک سو
غلام سخی باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سرقت وسایل خانه شکایت دارد. این چروند 32 ساله برای دوازادی گفت که حدود 2 هفته پیش شبنگام چند معتاد به مواد مخدر کپسول گاز و کراچه دستیش را دزدیدند.
تا دین زیاد شده. از یک سو هم که شبنگام داخل سرها خطور میندازن، هر چی گیرشو بیاید تا چوبی گیرشو بیاید یا فرغونی یا کرچی مثلا سکلی هر چی گیرش اومد میبرن. نگرانی زیاده و همچنین شفاخانه تا جایی که ما معلومات داریم شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونها تداوی کنن یا غمخوری بشه. از هر لحاظ مشکلات اینا خلق میکنن به جامعه به مردم.
برخی از باشندگان غور پیشنهاد میکنند که یک از گزینه ها برای بیرون رفت از این مشکل این است که تنها کلینیک 20 بستر غور باید دوباره فعال شود.
ما شاهد از هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این هم مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنن تا اینکه یک چیزی به دست بیاورن. و خواست ما از حکومت همی است که جلو اینا رو بگیره و به شفاخانه ولایت غور بودجه برای تداوی معتادین مهیا بکنه.
و در پایان این مجموعه میرسیم به پیام های شما عزیزان.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه همین خود به جای خود مصرف نمیشه. همین رحمت زورمندان بره. اینجا مقصر طالبان نیست، طالبان دخیلش نیست در این قضیه، فقط امی زورمندا، امی خائنای سابق، امی رئیس گذر، امی رئیس کوچه اینا میبره. امی فقیرای بیچاره در بدر به یه جای به نام شندک کمک میاد دیگه یه جای.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، من احسان الله پاشکسته روز جنگ فیزن و نهاق فضولت تاخر بلسواری در استقاله قره یغنظر میباشم. چند بار کمک آمد، رئیس و خزاندار خزاندار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته توزین میکنند و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
ما یک شکایت داریم از حکومت ایران که تمام همه قانون بین المللی را نقض کرده، زیر پای کرده. ما مردم مملکت اسلامی گفته که ما مسلمان هستیم و وام مسلمان هستند. مردم در اونجا آمد مردم رو به خنداق بزن، به رغت بزن. ویدیوهای شما به چشم میبینی.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه.